بسم الله الرحمن الرحيم عن الإمام الهادي عليه السلام من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع. از امام هادی علیه السلام نقل شده که حضرت می‌فرمایند که کسی که تقوای الهی پیشه کنه و به تعبیر دیگه از خدا بترسه و حساب ببره ازش حساب میبرن و میترسن، و کسی که خدا رو اطاعت کنه ازش اطاعت میکنن، یوتا اطاعت میشود. پس هر کسی که از خدا بترسه و حساب ببره مردم از اون میترسن و حساب میبرن، و هر کسی که خدا رو اطاعت کنه مردم از اون اطاعت میکنن و حساب میبرن. خب مشخصه که دیگه فاعل یتقا و یوتا اینجا چون مردمه دیگه. عرض به خدمت که این که حالا از خدا، خب تقوای الهی ترس از خدا یعنی که انسان دنبال محرمات نره مشخصه، اطاعت خدا هم باز بالاخره دنبال محرمات نره و واجباتش انجام بده، اینا مشخصه. اونجا این طرف جواب شرط که میفرماد که مردم ازش میترسن و حساب میبرن، یعنی حرفش نفوذ داره، معانی مختلف میشه ارائه داد. یتقا یعنی مردم ازش میترسن، یعنی اون کسایی که باید ازش حساب ببرن حساب میبرن. مرد میگه این زنه چرا برف من گوش نمیده اینقدر، هرچی ما هرچی میگه مثلا اینگاه مردیم ما باید گاهی شک میکنیم اینجا آینه بودیم مردیم مرد نیستیم، یه مردیم این زنه اصلا گوش نمیده به و این گوش نمیده به حرف ما و اینا. بعد عرض به خدمت که خب میگه آقا تو اصلا از خدا حساب میبری میترسی که حالا بخواد کسی از تو بترسه؟ و یه انسان ها هستن که بالاخره بعد از انسان حساب ببرن و بترسن و اینا. بعد این یه تعبیر عام عرفی تو موارد خاص، یه تعبیر عامترش اینه که یتقا یعنی همه چیز، یعنی کسی که محور خدا قرار بده در همه کارها، همه عالم، موجودات، انسانها، حتی پرندگان در حقیقت ازش حساب میبرن و در اختیار اونن، در تسلط اونن. کما که نقل شده میگن سلمان فارسی استاندار مدائن که بوده اون زمان، ظاهرا ابوذر یا شخص دیگه میاد براش مهمون میخواد بیاد، اینم چیزی نداشته، بعد اینجوری اشاره میکنه اینم پرنده داره کفتره داره تو هوا پرواز میکنه، اشاره میکنه به کفتر بیا، کفتر میاد اشاره میکنه همونجا میمیره، آره یه سرشو میبره، بعد اونو غذا میکنه میده به اون مهمونش. بعد ظاهرا سلمان هم همچین جمله اونجا داره که من اطاع الله اطاعه کل شیء، شبیه این جمله که اگر کسی از خدا اطاعت کنه خدا همه چی رو در حقیقت به اطاعت این در میاره. یعنی یه معنای عمی که در جمیع موجودات و اینا، یعنی در حقیقت میشه محور اگر کسی خدا قرار بده خدا تمام عالم رو براش مسخر و مسلط میکنه و همه چیز ازش اطاعت میکنن. اینجا هم تعبیر عمه، یوتا مطاع میشه، مطاع کی میشه؟ نگفته مطاع هر کسی، مطلق عمه، متقا میشه یعنی مورد پرهیز و ترس و حساب بردن قرار میگیره. این هم مورد پرهیز و ترس و حساب بردن از همه موجودات عالم. یعنی این که از علمای ما هم گاهی نقل شده، مثلا چون حتی انداختنشون بعضی از علمای ما رو حالا جریاناتی داره که مثلا جلوی شیر و ببر و پلنگ درنده که هر کی رو مینداختن میدرید و میخوردش، قشنگ اومده جلوش خیلی متواضعانه نشسته، خیلی هم اظهار ادب کرده. خب یعنی این در حقیقت مطاع این شده دیگه، این محور، یعنی اگر کسی محور خداوند مطاع قرار بده به این کیفیت میشه. باز میگم ما میگیم کسی دیگه، کسی که میگیم دیگه بره قرار بده دیگه، بره بترسه، بره اطاعت کنه. ما که مشغولیم خودمون به ما ارتباطی نداره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن که ولها یعنی برای بلاغت کلام دو طرفه، اعلا یه طرف بالاتر، بالاترین درجه و مرتبه و طرف، یه طرف هم پایین ترین مرتبه، بدله، بدل تفصیلیه، دو طرفه که عبارت باشه از اعلا و اسفل، بدل تفصیلی بشه میگه اسفل از شده به اعلا، خود اعلا بله دیگه، اعلا میشه بدل. نه طرفان چون مبتدای مؤخره اعلا میشه بدل از مبتدا دیگه، یعنی بس دیگه بدل ترکیبش جزء توابع دیگه، یعنی اعرابش به حسب متبوعشه، ترکیبش هم به حسب متبوع، میگن بدل تابعه دیگه، اعراب مستقلی نداره. و هو حد الاعجاز و ما یقرب من، این طرف اعلی حد الاعجازه و آنچه نزدیک به آن است. خب آنچه نزدیک به آن است، اختلاف شده این که این ما یقرب من عطف به چیه، عرض شد که تفتازانی نظرش اینه که ما عطف به هوه، بعد ضمیر منها هم برمیگره به اعلا، نتیجهش میشه که اعلا و آنچه که نزدیک به اعلاست حد اعجاز اونه، یعنی حد اعجاز منحصر در و مرتبه اعلا نیست، بلکه حد اعجاز عام هم مرتبه اعلا رو میگیره هم یه مراتب نزدیک به مرتبه اعلا. بعد ایشون گفتش که تو مفتاح العلوم هم همین بیان اومده، یعنی اونجا مثلا حالا داره که اعلا و ما یقرب من و هو حد الاعجاز، خب این صریحه دیگه، ایشون هم داره شرح تلخیص مفتاح میکنه، پس باید اینجوری ترکیب کنه. بعد میفرماد که بعضیا گمان کردن که تو این عبارت این ما یقرب من عطف به حد، هو سرش در میاد، من هم ضمیرش برمیگرده به اعجاز، معنیش این میشه که بلاغت دو طرف داره، بالاترین مرتبه و سلام، بالاترین مرتبه تموم شد اینجا. حالا میپرسیم بالاترین مرتبه چیه؟ میگه دوتا چیزه، یک حد الاعجاز، دو آنچه نزدیک به حد اعجازه. خب طبق این ترکیب مشخصه که آنچه که نزدیک به حد اعجازه حد اعجاز نیست، چون میگه نزدیک به حد اعجازه. مثلا گفتیم طبق این احتمال مثلا حد اعجاز بشه کل قرآن، ما یقرب من بشه کلمات مثلا بلغای خیلی مثلا درجه یک معصومین علیهم السلام، یا افراد عادی دیگه‌ای که بالاخره کلمات بلیغ خیلی بالایی دارن، مثل جاهز، اسمعی، کسایی که بودن و اینا خیلی بلیغ بودن. بعد ایشون قبول نداره اینو، میگه نمیتونی ضمیر رو بزنی به اعجاز، ما رو هم عطف کنی به حد، گرچه ظاهر عبارت اینجا همینه، یعنی انسان وقتی میخونه این احتمالی که این آقایون گفتن بیشتر به ذهن میاد که بخواد بگه حد اعجاز و نزدیک کنی. ایشون گفتش به خاطر اینکه حد اعجاز طرف اعلا میشه حد اعجاز، اون موقع نزدیک به حد اعجاز دیگه از مصادیق طرف اعلا نمیشه، در حالی که اگر از مصادیق طرف اعلا نشه باید بشه، یعنی باید از مصادیق طرف اعلا بشه این نزدیک به حد اعجاز، چون ایشون در حقیقت طرف اعلا رو اعلای حقیقی گرفت، بالاترین مرتبه اعجاز دیگه. اگر بخوایم بگیم فقط مثلا طرف اعلا اعلای حقیقی باشه، عرض به خدمتتون که این با ما یقرب من سازگار نمیشه. ملاکش همین عرفی دیگه، یعنی قرینیت ما یقرب من. حالا اون جواب از تفتازانی بود که بچه صحتی برای این که ما یقرب عطف کنیم به حد، گفت اعلا رو اگر عرفی بگیریم هم اون آیاتی که مثلا اون کلماتی که در اوج اعجاز هستن شامل میشه هم نزدیک، چون تفتازانی عقیدش اینه که طرف اعلا حتما حد اعجازه، شو میگه طرف اعلا حد اعجازه دیگه، معنا نداره بگی که ما یقرب من میخوره به طرف اعلا، ما میگیم نه اعلا رو کمی عام‌تر میگیریم که حد اعجاز و کلمات بلاغا هم جز این طرف اعلا بشه. بله اگر اعلا رو عرفی نگیریم، حقیقی بگیریم، اون اوج بگیریم، خب ما یقرب من دیگه نمیتونه داخل در طرف اعلا باشه. بعد میفرماند و اسفل و هوا ما اذا غیر، عبارت اینجا مونده بود که و اسفل یعنی پایین ترین مرتبه، و هوا ما اذا غیر الکلام و انها الى ما دونه التحق عند البلغاء باصوات الحيوانات. اسفل یعنی طرف اسفل پایین تر، و هوا این طرف اسفل کجاست؟ ما اون طرفیه که اون درجه و مرتبه‌ایه که اذا غیر الکلام ما اذا غیر الکلام، کلام متغیر بشه، انها از اون مرتبه یعنی نقل داده بشه از اون مرتبه، الا ما دونه یغفر الله لکم، از بله چیز ازاش زایده اون که متأخر زایده آره اینجوری قاعده گفتن البته تو انما گفتن تو ازام همینطور میاد معمولا ازایی که بعد از ما قرار میگیره معمولا گاهی هم زاید نیست باید متوجه به معنا چی؟ جواب شرط نداره معنی نداره ما بله چرا التحقات داره دیگه اینجا معنی میده اینجا لازم نیست زاید باشه از اون مواردی نیست بعضی جاها زایده این از اون موارد نیست چون التحقات جواب شرطش میتونه باشه و هو ما اون درجیه که اگر اینطور بشه اینطور میشه اگر تغییر داده بشه کلام عنه یعنی نقل داده بشه کلام از اون مرتبه الی ما دونه به یه مرتبه پایینتر کلمه دون گاهی به معنی پایینتره گاهی به معنی غیره من دون الله تو آیه قرآن هست دیگه من دون الله یعنی من غیر الله این که تفسیر میکنه ای میخواد بگه اینجا دون به معنی چیه پایینتره نه به معنی دیگری غیر نیست پایینتر دون اصل منش متفاهم به معنی ادوان پایینتره الا مادونه مادونه یعنی چی ما یعنی الا مرتبت اخرى هیه ادنا منهو یعنی از این منهو زمیرش به چی برمیگرده دقیق تر بزنید اسفل غلط با تسامح غلط نیست خب عبارت به کجای به خوبه نمیخوره خب به ما میخوره چون ببینید فعلا در مقام تعریفه میگه این اسفل ما اون مرتبه‌ایه که اگر کلام از اون مرتبه به ما دون اون مرتبه همه زمیرها به ما میخوره انهو غیره که به کلام میخوره انهو و ما دونهو به ما میخوره پس عبارت تفتازونیم که منهو داره اونم به ما میخوره ما هم مثالش هم اسفله کلام از اون مرتبه نقل داده بشه الا ما دونه یعنی ای الا مرتبتون اخراهیه ادنا پایینتر از اون مرتبه اسفله و انزل اگه یه درجه بیاد پایینتر چی میشه چه اتفاقی میفته التحق الکلام و انکان صحیح الاعراب عند البلغا به اصوات الحیوانات کلام اگرچه اعرابش صحیح از جد نحوی صرفی مشکلی نداره ولی پیش بلغا به اصوات حیوانات ملحق میشه دو سوق اینجا گفته بود بهتر بود بگه و این کان فصیحن که اون دست بالاشو بگیره حتی اگه فصیح هم باشه باز یعنی صحیح خب مرتبه الفه فصیح مرتبه بیه شون میگه باید مرتبه جیم باشه چون صحیح باید باشه از جهت اعراب فصیح باید باشه بلیغ هم باید باشه اگه اسفل بلاغت اون درجه ای که انقدر میاد پایین که یه مرتبه از اون بیاد پایین تر میفته تو مرتبه ب میگه آقا این کلام صحیحه اعرابش میگه خب باشه میگه فصیحه میگه خب باشه بلیغ که نیست که چون مطابق با مقتضی حال نیست میگه اگر چه کلام اعرابش صحیحه اگر چه کلام فصیحه ولی ارزشی پیش بلغا نداره چون بلاغا میگن آقا تو باید متناسب با فضا صحبت کنی متناسب با حال مخاطب صحبت کنی حالا یه کلام فصیح گفتی ربطی به اینجا نداره طرف رفته بود مجلس روزه شروع کرده بود چیزیه بعد عرض به خدمت که نه مجلس عروسی بود بعد یه خرابکاری کرده بود مثلا بالاخره بادی ازش خارج شده بود بعد صداش برای اینکه خیلی مشخص بشه پشت گفته بود که الفاتحه مع الصلوات گفته بود که اون ماسمالی کنه اون خرابکاریشو بعد چیزا رو تو مجلس عروسی و الفاتحه مع الصلوات من اصلا مطابق متوجه حال نیست که درسته میخوای یه کاری کنی که اون خرابکاریت مشخص نشه ولی مطابق متوجه حال نیست اینجا جای فاتحه مع الصلوات نیست حالا بالاخره میگن آقا خیلی جمله رو قشنگ اومدی ولی خب اینجا جاش نبود میگن دیگه گاهی میگن آقا این جمله خیلی قشنگ بود اینجا جاش نبود این دل بلاغا به اصوات الحیوانات التي تصدر عن محالها اصوات حیواناتی که صادر میشود از محلهایش دیگه محل اصوات کجاست حیوانات دیگه خود حیوانات میشن محلش یعنی خود یعنی تصدر عن محالها یعنی تصدر عن الحیوانات حالا گربه میومیو از گربه بغبغو از کفتر نمیدونم قارقار از کلاغ اینا دیگه مثلا میشه ما میخواد به حسبه رو میخواد برش بار کنه، این به حسبه کار داره. نگاه کنید التی، یعنی مقدمه است برید، التی تصدر عن محالها به حسب ما یتفق، یعنی رو اتفاق، ما یتفق ماش مصدری است، صادر میشه این صوت های حیوانات از حیوانات به حسب اتفاق دیگه. اینا حساب شده اینجوری نیست که حساب شده خیلی مثلا صدا در بیارن و اینا، گرچه خب خروس خیلی حساب شده صدا در میاره موقعی که نزدیک اذان یا طول آفتابه، قشنگ اون لحظه است که گوگله گوگل میکنم. چون خروس های قدیم بودن، الان اون خروس ها تغییر کردن یا نه؟ الان خروس هم خواب میمونن دیگه، هشت نوشن نو تازه پا میشن ای وای آفتاب طلوع کرد، گوگله گوگلمون دیر شد. نمیدونم الان چجوریه. به حسب ما یتفق من غیر اعتبار لطائف و الخواص زائدت علی اصل المراد، بدون اینکه اعتبار بشه اون لطائف و این من غیره به دیگه صفات حیوانات رب نداره ها، این من غیره میخوره به اون در حقیقت التحق الکلام عند البلغا، یعنی این کلام ملحق میشه به صفات حیوانات، یعنی شبیه اونا میشه بدون اینکه اعتبار شده باشه لطائف و خواص زائد بر اصل مراد. به خاطر اینکه این بن غیر اعتبار لطائف اگه بخواد بخوره به اصفات حیوانات، مثل اینکه بگی دیوار کوره، اصلا قابلیت ندارن که لطائف و خواص زائد بر اصل مراد رو رعایت کنن تا بگیم حالا رعایت نکردن. این میخوره به همون کلامی که بلیغ نیست، یه مرتبه پایین‌تره، بدون اینکه اون لطائف خواصی که زائد بر اصل مراد همون خصوصیات رعایت بشه. و بینهما ای بین الطرفین مراتب و کثیرتون متفاوت تتون، بعضها اعلا من بعض به حسب تفاوت المقامات و رعایت الاعتبارات و البعد من اسباب الاخلال بالفصاحه. بین این دو طرف مراتب بسیار متفاوت و زیادیه که بعضی از این مراتب از بعضی خب قطعا بالاترن به حسب تفاوت المقامات، با توجه به اینکه مقامات یعنی حالها متفاوته. خب یه کلامی هست مثلا 10 تا مقتضی و حال داریم، متکلم هر 10 تاش رو رعایت میکنه، خب خیلی هنر میخواد تا اینکه یه جایی مثلا شما یه دونش رو فقط رعایت کنید. اون شعری هست میگه که اگه یادم بیاد مثل بیت اولش، میگه که در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه گوینده گر بود گوینده نم چون جاهز و چون اسمعی، یک کلمه شدم نفتد، گرچه گوینده بود چون جاهز و چون اسمعی، در کلام ایزد منن که وحی منزل است کی بود تبت یدا مانند یا ارزبلعی. میگه این تبت یدا ابی لهب مطب یه آیت بلیغه، ولی حالا توی یه مقامی بوده که مثلا یکی دو تا خصوصیت بیشتر نبوده این جمله گفته شده و به همون اندازش بلیغه، یعنی قابلیتش همینقدر بوده، ولی وقیل یا ارزبلعی یه خصوصیات بسیار زیادی داشته که همش تو آیه رعایت شده، که بعضی از مصنفین تا 150 نکته تو آیه وقیل یا ارزبلعی رساله نوشتن، مثلا استخراج کردن که 150 تا نکته و خصوصیت اینجا بوده که تو آخر این کتاب جواهری که پارسال بود نکاتش بررسی شده. البته ایشون هم از کتاب مفتاح العلوم گرفته، سکاکین آیه رو بررسی کرده از جهت فصاحت و بلاغت مفصل، خواستید آخر مفتاح همون تو بلاغت مفتاح العلوم مراجعه کنید، حالا الان که نه بذارید بخونیم بعد اون آخرش چیزه. به هر حال منظور این که اینا گاهی یه آیه خیلی بلیغ‌تره. ببینید وقتی میگیم یه آیه خیلی بلیغ‌تره، معناش باز این نیست که مثلا اون آیه خدا میتونست اون آیه رو بلیغ‌تر بگه نگفته، نه قابلیت ظرفیت مقام همون بوده که مثلا یه مورد بوده، خب یه مورد شما مقتضیان مثلا آقا منکره شما فقط یه تاکید میاری، خب هنر کردی ولی دیگه یه ذره دیگه، ولی یه موقع نه، هم منکره هم تیزه هم وقت نیست هم نمیدونم 7-8-10-20 تا چیز با هم حال جمع میشه، شما باید یه جوری کلام بیاری که بتونی همه رو حتی المقدور تا اونجایی که میشه جمع کرد همه رو داشته باشه. خب این خیلی هنره دیگه، این سخته. به خاطر اینکه زیادتره، سخت‌تره. مطابقت مهمه ولی سخت‌تره. تطبیقش سخت‌تره. میدونم میخوایم بگیم چیستره دیگه، بالاتره. ببینید مثل من تو اهل بیت علیهم السلام عقیدمون چیه، الان از شما بپرسم مثلا امام حسین علیه السلام بالاتره یا مثلا امام جواد علیه السلام؟ خب شما این جمله رو میگید یعنی هیچ فضیلتی برای امام حسین علیه السلام بر امام جواد نیست؟ رتبه دیگه کلهم نور واحد دیگه. نه زمانی که فضیلت محسوب نمیشه که. خب پس اگه فضیلت هست از اون برم کلهم نور واحد. چجوری عقاید درستش؟ بله خب ما هم عقیدمون همینه، میگیم هر دو امامن هر دو نورن، ولی بالاخره آیا سید شده هیچ فضیلتی نداره؟ نداره بفهم. روایت متعددی هست که میفرماید که جد ما حضرت علی علیه السلام مثلا افضل از ما بود. این اصلا صریح بعضی روایاته. ببینید اینا معناش، حالا بذارید اینا از جهت عقاید خیلی بحث مهمیه، بس خیلی مختصر اشاره میکنم. عقاید اینه که ما امام های معصوم ما کلهم نور واحد، یعنی هیچ کمالی نبوده که اون امام نداشته باشه. و عقیدمون اینه که اگر امام جواد علیه السلام زمان سید الشهدا سلام الله علیه بود و همون اتفاق ها می افتاد که افتاده، و امام حسن امام حسین علیه السلام هم همچنین، یعنی اگر امام حسین علیه السلام زمان امام حسن بود همون اتفاقات می افتاد، فقط حالا اینطور شده که این ترتیب رعایت شده. این به این معنا اینا هیچ تفاوتی با هم ندارن، یعنی یک ذره نقص و یک امامی به حسب زمانش نیست، ولی زمان سید الشهدا شرایطی پیش اومد، این شرایط اقتضا کرد که اون اتفاقات بیفته. وقتی اون اتفاقات قرار شد بیفته، خب بروز و ظهور اون کمالات تو اون زمان و مصیبت و مشکلات قطعا بیشتر بود، تحمل بالفعل به رخ داد. از این جهت فضیلت با ایناست، یعنی تحمل بالفعل بروز و ظهور کمالات بیشتر شد، مصائب تحملش بیشتر شد. امام جواد علیه السلام اگر تو اون زمان همین اتفاقا میافتن همون حالتو داشت، یعنی سر سودن تغییری نداشت، ولی بالاخره چون اون اتفاق افتاد بالفعل اون بلاها سر امام حسین علیه السلام اومد، اینا باعث شد که در حقیقت فضایل خاصی سید الشهدا داشته باشه. اینم بلاغت هم همین جوریه. شما مثلا یه جب 10 تا مقتضی حال هست، خب 10 تا که هست خب مراعایت میکنیم، میگن آفرین به به خیلی خوب بود، تشویق میکنن، هیچ وقت ملامتت نمیکنن، ولی یه نفر که مثلا 40 تا رو رعایت میکنه، خب شاید این اونجا بود اینا رو هم رعایت میکرد، ولی فعلا چون 40 تا تو این کلام رعایت شده، این کلام چیه؟ هنر خیلی بالایی داره، بلیغتره. برای همینه که اشکال نمیشه که آقا خداوند مثلا تبت یدا ابی لهب نمیتونست بلیغتر بیاره، نه، چون شرایط یه جوری آیه یه جوریه که مثلا تبت یدا ابی لهب و تب خیلی نکته نداره، مقام هر چقدر که داشته رعایت شده، 2 تا 3 تا 5 تا هر چی. وقتی لا یعرض بلا امام مثلا 50 تا 100 تا حال بوده همش رعایت شده، خب اونی که این کلامو میبینه یکم دقت بفرمایید، فعلا بحث ما تو چی؟ تو کلام ها، متکلم نیست. ما میخوایم بگیم این کلام قشنگتره، نه اینکه متکلم این کلام مثلا بلیغ نیست یا نمیتونست جور دیگه بگه یا میتونست. ما این کلام الان که نگاه میکنیم میبینیم خیلی فوق العاده تره نسبت به چیز. آره اینا اصلا اون که تو بحث تحدی که میگن اول به کل قرآن تحدی شد، بعد به 10 سوره، به 10 سوره که توی قرآن تحدی شد، بعد به سوره تحدی شده، هیچ وقت شما پیدا نمیکنید به آیه تحدی شده باشه. چرا؟ چون آیه امرش راحت، آیه یک کلمه، گاهی آیه 2 کلمه است، گاهی آیه 3 کلمه است. خب طرف تو یه فضایی یه جمله فصیح مطابق با مقتضی حال میگه میشه بلی. خب این وقتی بلی میشه حتی رعایت میکنه هر چیزی که تو این کلام هست. خداوند هیچ وقت نگفته راست میگید یه آیه بیارید، که انه یه آیه رو میتونستن بیارن، کاری نداره. یه آیه یعنی یه کلام خیلی بلیغ و فصیح و فوق العاده. میگه راست میگید یه سوره بیارید، چون انسجام سوره یه کلام واحدی رو تشکیل میده، ولو کوچکترین سوره میگه یه همچین چیزی نمیتونید بیارید. این نشون میده که ربط آیات با هم تو بلاغت و اینه که کل سوره اون مضمونی که میخواد ولو سوره کوثر باشه افاده بده مهمه. بله یه آیه از یه آیه اعجاز در نمیاد، نکات در میاد، اعجاز به این معنی که کس دیگه نتونه در نمیاد، چون تحدی نشده. خداوند اگه میخواست چطور به 10 تا سوره انگشت یعنی در حقیقت تکیه شده به 10 تا آیه، ولی به یک آیه تکیه نشده به 10 تا سوره. منظور این که یک آیه رو ممکنه بتونن بیارن. خب بعد میفرماید که به حسب تفاوت مقامات و رعایت اعتبارات و دور بودن به حسب این بود عطف به تفاوت، یعنی به حسب دور بودن از اسباب اخلال به فصاحت. خب ببینید گاهی یه چیز هم هست اینو، گاهی یه نفر یه کلمه رو انتخاب میکنه فصیحه، گاهی یه کلمه رو انتخاب میکنه افصحه، این بالاتره رتبش. اما خصوصیت اون روز گفتیم میگفتیم خصوصیت طبق اینا خب فصیح‌تره، قطعی‌تره. خصوصیت هم حالا فرض کنید کسی بگه غلط نیست، فصیح هم هست، ولی اون بهتر از اینه. خیلی کلمات در کلام عرب داریم فصیح، یه کلماتی داریم که خیلی بهتره، فصیح‌تره، و هرچی اون فصیح‌ترها رعایت بشه خب قطعا رتبه کلام میره بالا. و تتبعها وجوه اخر طور سل کلام حسنا، تتبعها پی در پی دارد این بلاغت کلام را، یعنی پشت سر بلاغت کلام میاد یک وجوه و انواع دیگری غیر از مطابقت با مقتضای حال و فصاحت، یعنی غیر از بلاغت و فصاحت. گاهی در کلام یه چیزهای دیگه غیر از فصاحت و بلاغت میاد که نتیجه چیکار میکنه؟ طور سل کلامه حسنن عرضی، یا خودش میگه به کلام طور سو استش از واژه ارث، وارث وقتی ارث میذاره چیکار میکنه؟ میگه ارث به زید داد، وارث ارثشو به زید داد. خب چی داد؟ مثلا یه خونه داد، دو تا مفعول میخواد دیگه. ارث دادن یکی به یه شخصه، به یه کسیه، یکی هم این که اون چیزی که ارث میده. اینجا طور سل کلام حسن مجازه دیگه، چون ارث حقیقی اینجا بحث نیست. طور سل کلام حسن ارث میدهد به کلام زیبایی و نیکویی، یعنی میدهد، اعطا میکند، یعنی به کلام زیبایی میبخشد. ترجمه روونش میشه که این وجوه و انواع دیگه به کلام زیبایی میبخشد، زیبایی عرضی نه ذاتی. یعنی چی؟ کلام یه قالبی داره، اول باید از جهت صرفی نحوی هیچ مشکلی نداشته باشه، این ذاتن باید اینجوری باشه. یه مرتبه میره بالاتر باید فصیح باشه، اینم ذاتیشه که حکم فصاحتش بشه، اینا واجبه نزد بلاغا. یه مرتبه میره بالاتر باید بلیغ باشه، مطابق با مقتضای حال باشه، الف به جیم، اینا همه اینا میشه مراتب ذاتی. یعنی در حقیقت تو ذات کلامی بلیغ اینا رو حتما میگه اینا رو باید رعایت کنی، یکی اینا رو رعایت نکنی ها به درد نمیخوره کلامت. ولی یه مرتبه از این میره تو مرتبه جیم دال، تو مرتبه دال یه وجوهی هست که در حقیقت اینا باعث میشه کلام زیباتر بشه، حالا رعایت هم نکردی رعایت نکردی واجب نیست. اینم تمام محسنات بدیعی است که لفظی و معنوی، مثلا سج، جناز، توریه، اینجور امور رو بلاغا واجب نمیدونن رعایتشو، ولی اگر رعایت بشه چقدر کلام زیبا میشه و قشنگ میشه. این حسن، حسن عرضی میشه، یعنی حسنی که عارض شده بر کلام، که اگه نباشه به اون بلیغ بودن و فصیح بودن و معتبر بودن کلام نزد بلاغا لطمه نمیزنه. پره تو قرآن نه واجب نیست، نه اگه میتونست قطعا گفته، عقیدمون اینه. خب اگه میشده گفته هست، چون به خاطر اینکه خداوند متعال تو فضای قرآن اینجوری، ولی شما این کلام عادی رو فرض کنید واجب نیست بشه بلغا دیگه. حالا از یه جهت دیگه واجب بشه، دلیل دیگه میخواد. مثلا طرف میگه که آقا تو که میتونستی اینجا رو مثلا مسجد بیاری چرا رعی بردی؟ این چرا نه اینکه مثلا اون روزم که گفتم مثلا خداوند نسبت به مستحب مؤاخذه نمیکنه، بیا اون مستحب بود نمیوردم دیگه، من واجب بود بیارم، ولی الان کلمه من مشکل داره. میگه نه ولی میوردی بهتر بود، من خودم میدونم من میوردم بهتر بود نمیوردم. زور که نیست که، اون مقبول است در حقیقت. خب ولی تو قرآن سعی شده ظاهرا که سعی که حالا تعبیرات دیگه اینقدر عرفی به خداوند متعال نسبت میخوایم بدیم، میگم بلد نیستیم حرف بزنیم. خداوند متعال ظاهرا حالا طبق دید ما اینجوریه که سعی کرده، سعی است من داره بله همینی. و فی قوله تتبعها اشارتون الا ان تحسین هازه الوجوه للکلام عرضیون، از کجا در میاد؟ از تتبعها، یعنی دنبالن، اینا دنبالن. عرضیون خارجون ان حد البلاغه، از تعریف بلاغت، حد اینجا بنای تعریف ها، یعنی از تعریف بلاغت خارج، یعنی ربطی مطابقت کلام و مقتضی ها لیگه ندارن. مثلا اون روز یه نفر نشسته بود، من همینجور داشتم یه جریان دارم کردم، اتفاقی این جمله اومد، میخواستم میگم یه آخونده رو دیدم که داشت کتاب میخون، همینجوری یه های قصد شعر نشتم، برگشته همون روز یکی آخونده داشتی کتاب میخونده، اون روز یکی آخونده داشته کتاب میخونده، حالا فهمید این قشنگی در اومد، حالا جور دیگه هم میشد بگیم، حالا قصدی نداشته، ولی خب این جمله مثلا مطابق مقتضای حال فرض کنید باشه، ولی خب این قشنگی رو داره، بخلاف اینکه برگره بگی که آخوندی در آن روز کتابی میخوند، خب اون قشنگتر از این جمله است، اون به خاطر نکات بدیعیشه که مثلا قشنگتر. نه چون ربطی نداره به بلاغت تتبعها، یعنی اینو میگیم بدیعتره، زیباتر میگیم، جمیلتر میگیم، بلیغتر نمیگیم، این به بلیغ ربط نداره، زیبایی هست ولی بلیغ نیست، چون بلیغ تعریفی داشت که گذاشت. و الا، این الا متعلق به انه، یعنی این که گفته تتبعها اشاره به دو مطلبه، یکی این که این تحس حسن عرضیه، و الا انه هذه الوجوه انما تعد محسنتن، این وجوه وقتی محسن یعنی نیکو کننده زیبا کننده می باشن، بعد رعایت المطابقت والفصاحه، اول باید فصاحت و بلاغت رعایت بشه بعد اینا بیاد. من پارسال هم این مثال دادم، گفتیم ما قبلا یه رنوی داشتیم مدل 60 بود، قرمز رنگی هم بود، رنوی خوبی بود، باور کنید از بعضی از این ماشین هم بهتر بود. بعد خلاصه چیزه، این رنو ما اول که دستمون رسید، خب بابامون ماشین نداشت، ما هم ناشی ماشین ندیدیم که جوگیر شیم یه ماشین تازه رنو گذاشتن جلوی ما و اینا، بعد بلد نبودم خیلی مثلا از فنی اینا چیه، ما اینکه ماشین دیدیم از بس شیفته این ماشین شدیم و که حالا تازه ماشین دار شدیم و فلان، اینو سریع بردیم شب نیمه شعبان، اتفاقا حالا بر 4-5 سال پیشه، شب نیمه شعبان بردیم کارواش، قشنگ به ظاهرش رسیم، خیلی شیک و تمیز و خوشگل شد، افتادیم نیمه شبان تو شهر مثلا یه چرخی بزنیم و دوری بزنیم و اینا، آقای بنده خدایی هم بودیم، آقا این ماشین هی خراب شد، هی حرکت نمی کرد، موتورش مشکل داشت، هی اون بنده خدا پیاده می شد، هی هولش می دادیم، هی دوباره دیدیم ماشین سرجت فنی پر از اشکاله، من بردم به ظاهرش رسیدم اینو قشنگ خوشگلش کردم، او برو اول موتورشو نگاه بکن، موتورشو درست بکن، بعد که حالا چی، بعد حالا به آخرش کارواش میرم. نه ما هم از اول بردیم کارواش که چون جبیه شد. این هم اینجوریه، طرف الان یه کلام خیلی قشنگ جناس سج خوشگل میگه، ولی ربطی به مقام نمیگه، خیلی قشنگ گفتی ها، مثلا جرین طرف اومد گفتش که پیشا مجتهد اومد گفتش که آجا این خوبه، این اشکال نداره؟ گفت نه چه اشکالی داره، گفت این چی؟ گفت اشکال نداره، گفت این چی؟ گفت اشکال نداره، دونه دونه پرسید، بعد شروع کرد به رقص کردن، بعد گفت شما گفتید اشکال نداره دیگه، اینم همونه چیز جدای از اون نیست. بعد میگه مشتری برگشت گفت که تجزیه‌ات خوب بود ولی مرده شوره ترکیب تو ببرم. الان اینجا هم اینجوریه، یعنی بالاخره میگن آقا تو جملات خیلی زیبا بود ولی خب نه مطابق با مقتضای حاله، نه مثلا فصاحت داره، اینا باید اول رعایت بشه، بعد اینا رعایت شد شما اونا رو در حقیقت بیارید. خب این تموم شد. و جعلها تابعتا لبلاغت الکلام دون المتکلم لأنها لیست مما تجعل المتکلم متصفا بصفتن. ضمیر تتبعها به چی خورد؟ بلاغت کلام. میگه چرا گفت دنباله بلاغت کلامه نه دنباله بلاغت متکلم، یعنی چرا این امور رو از پیامدها و اثرات و دنباله‌های بلاغت متکلم قرار نداد؟ گفت حتبع و بلاغت کلام، یعنی با متکلم چرا اینجا کاری نداره؟ میگه به خاطر اینکه این وجوه در عرف باعث نمیشه که متکلم متصف به یه صفتی بشه، فصاحت کلام باعث میشد که متکلم متصف به چی بشه؟ فصیح بودن. بلاغت کلام باعث میشد که متکلم متصف بشه به بلیغ بودن. اما رعایت امور بدیعی تو عرف نمیگن مثلا جناس رو رعایت کنه بگن آقا مثلا حالا شد مجنس، یا سجع رو رعایت کنه بگن شد مسجع، تعبیراتی تو عرف ندارن. میشه ها، یعنی کسی که سجع رو رعایت کنه بالاخره مراعات کننده سجع هست، ولی تو عرف صفتی برای متکلم لحاظ نمیشه. لذا تو علم معانی و بیان ما بلاغت و فصاحت رو به هم کلام نسبت میدیم، هم متکلم، تو علم بدی دیگه با متکلم کاری نداریم، متکلم اینا رو میاره، ولی دیگه اسمی نذاشتن برای متکلم که بگن حالا متکلم که اینو رعایت کرد میشه مثلا مبدع یا مجنس یا مسجع یا موری، اینو نمیگن دیگه، این همچین اصطلاحی ما نداریم. برای همین میگه قرار داد این وجوه را تابع بلاغت کلام نه بلاغت متکلم، لأن این وجوه لیست نیستن من ما، از اون اموری که قرار بدن متکلم رو متصف به یه صفتی، یعنی متکلم متصف به یه صفتی قرار نمیدن و فقط اموری هستن که متکلم میتونه اونا رو رعایت کنه. بفرمایید. بعد، این بعد عطف به تفاوت، یعنی این مراتب وسطی با هم متفاوتن، یکی بالاتر از بالای اون یکیه به حسب دور بودن از اسباب اخلال به فصاحت. یعنی هر چی دورتر باشه از این اسباب مرتبش بالاتره. بود از چی؟ نه، عطف به تفاوته. ببینید، به حسب یک تفاوت المقامات، به حسب دو رعایت الاعتبارات، به حسب البعد من اسباب الاخلال. این بالفساق قطعا متعلق به اخلاله، دور بودن از اسباب اخلال. شما یه مصنف بگیرید معنیش میشه دور بودن مبتدا از اسباب اخلال به فساقه، چیز بیمعنیه، اینجوری نیست، عطف به تفاوته. ول بلاغت فی المتکلم ملکتون یقتدر رو باها علا تعلیف کلام بلیغ، نکته نداره مثل فساقه. فعلم من متقدم ان کل بلیغ فصیح ولا عکس. مطلب این پنج خط اینه که خیلی راحت از مثال مقابل فهمیده شد که هر بلیغی فصیحه. هر بلیغ یعنی چی؟ یعنی هر کلام بلیغی کلام فصیح هم هست، هر متکلم بلیغ متکلم فصیح هم هست، ولا عکس، برعکسش نیست. یعنی ممکنه یه متکلم یا یه کلام فصیح باشه ولی بلیغ نباشه. این مطلبش عبارت. فعلم من متقدم، از مثال مقابل مشخص شد که ان کل بلیغ فصیح. کل بلیغ یعنی چی؟ منظورت از بلیغ کلامه یا متکلمی که هر دو، کلامن کانه او متکلما. خب میگه تو که اینجوری میگی، اینجا نکته داره از شرح عبارت، این نکته خوبیه. میگه تو وقتی میگی بلیغ، منظورت از بلیغ هم کلامه هم متکلم، گفتیم کلمه بلاغت تو اصطلاح نسبت به کلام متکلم چیه؟ مشترک لفظیه. اگر مشترک لفظی نبود ما میتونستیم یه تعریف جامع ارائه بدیم دیگه. یادتون باشه اول کتاب گفت ما نمیتونیم مثلا یه تعریف ارائه بدیم، مثلا میگم بلیغو برای ما تعریف کن، یه تعریف ارائه بدیم که هم بلاغت کلامو بگیره هم بلاغت متکلم. این کلام از سنخ لفظه، این از سنخ وجود عرضی ملکت، رفتی به هم ندارن. یعنی بلاغت در متکلم ملکتون، بلاغت در کلام لفظون. خب این چه رفتی به این داره که بتونیم توی یه عبارت بیاریم؟ نمیشه. پس مشترک لفظی، حالا که مشترک لفظ شد، کلمه بلیغ میگی هم منظور کلام هم متکلمه، نمیشه. اشکال اینه که حالا که مشترک لفظ شد، شما میگی بلیغ منظورت هم کلامه، یعنی بلیغ یعنی الکلام البلیغ، بلیغ یعنی هم الکلام البلیغ هم المتکلم البلیغ. این غلطه چون مشترک لفظیه. میگه نه غلط نیست، دو تا توجیه داره، دو شکل ما اینو میتونیم اطلاق کنیم. یک، بیاییم بگیم مشترک لفظی، اون شما یه چیزی رو به منزله مشترک بود قبلا بحث کردیم، این عبارتش میفهمونه که مشترک لفظی میدونه، اصلا به منزله هم نمیدونه، یعنی خب اصلا مشترک لفظی عبارت صریحه. مشترک لفظی در دو معنا یه خود استعمال شده مجازن. مثلا شما اینو میگی هم چشم منظورته هم چشمه، این مجازه. استعمال صریح منو خوندید؟ نه خوندید یا نه؟ نه فایده نداره. استعمال صریح منو شرط داره، تحریم محل نزاش تو مواردی که هر دو معنا علاهده و مستقلن اعتبار بشه. گاهی هر دو معنا علاهده و مستقلا اراده نمیشه، بلکه یک عمومی بهش میگن عموم المجاز، یعنی یک عمومی براش تصور میشه که یک معنای انگار دو بخشیه. یعنی الزام، ببینید وقتی ما میگیم مشترک لفظی در دو معنای خود استعمال میشه، گاهی به نحو استعمال لفظ در اکثر از معناست که اون بحث اصولی پیش میاد و نظرات پیش میاد، گاهی به اون شکل نیست، به نحو عموم المجازه. اینا رو دیگه نخواستم واردش بشم. یعنی الزاما وقتی ما میگیم مشترک لفظی در دو معنی خود استعمال میشه، قطعا مجازه، یعنی قطعا مجازه، چون وقتی عین میگی یا چشمه یا چشمه است، دوتاشو بخوای قصد کنی مجازه. اما مجازه دیگه نه، هر دوشو بخوای قصد کنی مجازه، این یعنی یکیشو قصد کنی که مجاز است که این
نه.
یعنی
چه مجاز دیگه یکی خودش
نه 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 استعمال ببین مجاز متصف صفت استعمال دیگه یعنی استعمال میشه استعمال مجازی یعنی این لفظ رو گفتی دو تا معنا قصد کردی اما آیا استعمال لفظ در اکثر معنا هست یا نیست اون یه بحث دیگه است بس اصولی اینجا اون ممکنه استعمال لفظ در اکثر معنا باشه ممکنه نباشه بس دیگه داره چه جور قصد کردی اونایی که خوندن میدونن که اون شرایط داره استعمال لفظ در اکثر معنا خب مجاز باب المجاز واسه بالاخره جلوی مجازو که نگرفتن که میتونی مجازن استعمال کنی شما میگی نمیشه یعنی هیچ جوری نمیشه ظاهرش اینه که کلا جلومونو گرفتی گفتن اشتباه کردی اشتباه نیست مجاز یا نه بیام یه وجه دیگه از باب تعویل وارد بشیم اینجا از باب مجاز وارد شد میذارم باب تعویل خب تعویل هم یه نحوه مجاز البته میایم مثلا وقتی میگیم اعتنی عینن مثلا رأیت عینن عین دیدم منظور ما اینجا هم چشم باشه هم چشم دیدم هم چشمه خب وقتی منظور ما این رأی تو اینن هم چشم باشه هم چشمه بیاییم اینو بگیم مراد از این اینجا تعویل ببریم به مسمن به عین یعنی چی دیدم؟ یعنی چیزی را دیدم که اسمش عین بود مسما یعنی اسم دار چیزی را دیدم که اسمش عین بود خب الان مسمو به عین چند تا چیز داره فرد داره چشم چشمه و چیزای دیگه اطلاق دقت کن اینجاش دقیقه اطلاق مسما به عین بر چشم و چشمه میشه مجاز؟ نه اطلاق مسما به عین بر چشم و چشمه مجاز نمیشه چرا؟ چون میشه مشترک معنوی چون اینم واقعا مسما به عینه اونم واقعا مسما به عینه پس مجاز اینجا کجاست؟ مجاز تو همین تعویل است. یعنی همین که ما عین و مسما به عین قصد کردیم این شد مجاز. اما این که مسما به عین اطلاق بشه بر چشم و چشمه این میشه حقیقت. یعنی به عبارت دیگه مجاز تصرف تو تعویل تو معناست. لذا فرق بالایی با اینه که اینجا استعمال مجازیه. یعنی اینجا عین دو معناش مجازیه اما اینجا مسما به عین دو معناش حقیقیه ولی خب میگه خلاف ظاهرم البته هست یعنی اینجور استعمالات همیشه قرینه میخواد این تعبیل به مسما به عین میره کما اینکه شما تو سعید و کرزنم تو سویتی خوندید در بعضی این حرفی که میزنم که من عجیبه ولی تو سویتی خوندید سعید و کرزن چجوری تعبیل میبردن ای مسماهو یعنی مطلبی که دارم میگم هیچ اصلا چیز جدید نیست همونیه که شما تو سیوطی خوندید باب اضافه علم که آقا اسم به اسم اضافه نمیشه پس چرا سعید به کرد اضافه شده میگه تعویل به مسما میره تعویل به مسما مجاز قبول داریم ولی بالاخره یک راه حلیه برای تصحیح عبارت پس یا از طریق مجاز یا از طریق تعویل این عبارت درست میکنیم نتیجهش این میشه که وقتی میگیم بلیغ یعنی مشترک لفظی از باب استعمال لفظ در دو معنا وقتی میگیم یه احتمالی احتمالیم که بلیغ یعنی مسما به بلیغ یعنی هر آنچه که به او بلیغ میگوین حالا به کلام هم بلیغ میگن به متکلم هم بلیغ میگن دو راه حل البته تقسیم تموم شد جملتون نگه دارید مسما شد هر چیزی که شو هر چیزی که مشکل ما تو گفتن نیست. خب شما میگید میتونیم بگیم ما منکر این نیستیم که میتونیم بگیم. ما منکر اینیم که با یه لفظ میتونیم بگیم یا با دو لفظ. استعمال یه لفظ و اراده دو معنای مشترک لفظیش جایزه. اصلا کاری به تعریف نداریم. ببینید کاری به تعریف نداریم. کار با اطلاق داریم. یعنی شما یه لفظی رو مگه تو رأیت عینن من تعریف دارم میکنم یه لفظی رو که مشترک لفظی بر دو معناش میشه اطلاق کرد میگن اگه مجاز و تعبیر و اینا نیاری نمیشه غلطه
من سوالم اینه که دو معنا اینجا پای دو معنا میاد
چرا
من میگم شما میگید که اصلا موضوع کلمه بلی میتونید بهش بگید بلی
جدا آره
یک کلمه بلی هم میتونید بگید
جدا بله
جدا چیزی که بلی
همینم چند تا کلمه بلیغ اینجا داریم تو عبارت چند تا کلمه بلیغ داریم
یکی
اب نداره آخه کل اینجوریه ببینید ما یه بلیغ کلام بلیغ داریم ببینید کل منظورش اینه کلام بلیغ یعنی همه مصادیقش هزاران مصداق
متکلم بلیغ هم داریم، اینم هزاران مثال، هزاران متکلم. این کل اینا رو داره میگه.
شامل 2000 تاش میشه، ولی کلمه بلیغ رو شما بر این کلام متکلم اصلاح کردی که جامع ندارن. اگر این دو تا توجیه هست کنی، این کلام متکلم شما به چه حقی با یه لفظ این دو تا رو میفهمونی؟ شما درخت سر و درخت کاج رو با درخت میتونی بفهمونی، چون هر دو واقعا درختن.
نه، هر دو واقعا بلیغ نیستن.
واقعا بلیغ نیستن، هر دو واقعا اسمشون بلیغه. این رو شو فکر بکنید حالا. خب کلامن کنم و متکلمن علا سبیل استعمال المشترک فی معنیی که میشه مجاز، او علا تعویل کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ، هر آنچه که بهش بلیغ میگن، این میشه مسما. خب چی صفتشو میگه؟ کلامن کنم و متکلمن تعمیم میده دیگه. نه میگه چه کلام باشه، کلامن ها خبر کانه، کانه اون بلیغ کلامن او متکلمن، کل جمله صفت برای بلیغ. نه جمله مستنفه است داره، اون معنی نمیده. هر بلیغی که این چنین صفت دارد کلام باشد یا متکلم، قصد صفتیت نشده. میتونی صفت بگیرید ولی شما مستقله، هر بلیغی یه مطلب، چه کلام باشه چه متکلم، مستنفه میشه دیگه صفت که نه. نمیخواد بگه هر بلیغی که اینطوریه، هر بلیغی یعنی این. کمی یا حال بگیریم یا مستنفه بگیریم. نه نمیشه، اونو بعد کلاس بیاد بگم توضیح دادم. نمیشه اونجور الزامن، نمیشه توضیح دادم. اون که اصلا نمیشه، اون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. شما اینو برداشتی کردیش مسمى، این دیگه دو معنا نیست که، یه معنا مجازه، ولی دیگه اینو نمیگن استعمال لفظ در اکثر از معنا. تعبیل مجاز عرض کردم، حالا اینجا می‌نویسیم شما خوشحال بشید. این تعبیل هم مجازه، قبول دارم، منتها نوع مجازهاش با هم فرق میکنه. اون مجازیه که در دو معنا استعمال میشه، این مجازیه که اینو یه معنای دیگه میگیریم، اون معنای دیگه دو فرد داره. ببینید تو بالا اینجوریه، این شکلیه، تو پایین میاییم اینجا، این دو فرد داره، دو کله است. تقدیر نه، تقدیر نمیشه. علاقهش علاقه چیز اسم و مسماست، هر چیزی که بر هر کسی اطلاق میشه یعنی اسم میشه، اگر اسمش نباشه اطلاق نمیشه. علاقه اسم و مسماست دیگه، علاقه دال و مدلوله. یعنی عرض به خدمت که مثلا اطلاق دال شده و اراده مدلول، یه همچین چیزی، یا برعکس. حالا من فکر کنم. خب فعلم ان کل بلیغا فصیح لان الفصاحه ماخوذه فی تعریف البلاغه مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ احسن، چه متکلم و چه کلام. ولا عکسه بالمعنى لغوی، میخواد بگی منظور ما از عکس اینجا عکس معنی عرفی لغویه، نه عکس منطقی. عکس منطقی جمله ما قبلمون از قضایای محصوره کدوم قضیه بود؟ قضایای محصوره چهار تا داشتیم دیگه، موجبه کلیه، کلا بلیغن فصیحون موجبه کلیه است. عکس موجبه کلیه چی میشه؟ موجبه جزئیه. مثلا خب چی میشه اینجا؟ میشه بعض الفصیحه بلیغون. نفی موجبه جزئی چطور میشه؟ لیس بعض الفصیحه به بلیغ. خب این لیس بعض الفصیحه به بلیغ یعنی چی؟ نه اون سال به کلیه میشه. اون موقع چه فرقی با لیس کل فصیحه به بلیغ میکنه؟ اینجا مفهوم داره. شما وقتی میگی لیس کل حالا شما اگر عکس معنی لغویش بگیرید، میشه یه موقع میگید لیس کل فصیحن به بلیغ، یعنی هر فصیح بلیغ نیست. یعنی چی؟ یعنی بعضیش فصیحن، بعضی از فصیحا بلیغن، بعضیش بلیغ نیستن. خب این مراده تو اینجا، این منظورش همینه. اما اگر سالبه جز موجبه جزئیه بگیرید که نف بهش خورده، چون نف به قید میخوره، میگه بعضیش هم بلیغ، یعنی معنیش این میشه که لیس بعض الفصیح به بلیغ، یعنی حتی بعضیش هم فصیح هیچ، یعنی در حقیقت با همون سالبه کلی یکی در میاد، حتی بعضی از فصیحا هم بلیغ نیستن. و این جمله غلطه، لذا میگه عکس توی موقع ذهنت نره سراغ مباحث منطقی. این عکس عکس عرفیه، عکس منطقی نمیتونی بگیری. عکس منطقیش به این معنی وقتی میگه لیس کل فصیح بلیغا معنیش چیه؟ نه لیسه رو بیاری سرش. آخه میگه ولا عکسه، خب نفی موجب جزئی چی میشه؟ یعنی کلا نفی کردی. نفی موجب جزئی یعنی کلا منتفی، حتی این موجب جزئی هم داری ازش میگیری. ولی اینجا کلیت رو اگه نفی کنی حداقل موجب جزئی صادقه. بله اینو بذارید تمومش کنیم. ولا عکس این بالمعنی لغوی رو پس یادداشت کنید، میخواد بگه عکس منطقی که موجب جزئی است نگیرید، چون بگیرید خراب میشه، اون موقع معنیش میشه که هیچ فصیحی بلیغ نیست. ای لیس کل فصیح بلیغا، چرا؟ لجواز ان یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال. یه جا داریم کلام فصیح ولی مطابق با مقتضی حال نیست، پس فصاحت هست ولی بلاغت نیست. و کذا یجوز ان یکون لاحد ملکه یقتدر بها بها بها. اشتباه نوشته، باید یه علا افتاده، یعنی علا تعبیر عن المقصود بلفظ فصیح من غیر مطابقت لمقتضی. یه آقای اینقدر حرفه‌ایه قشنگ کلمات فصیح ردیف میکنه مثل مسلسل، ولی مقتضی حال تشخیص نمیده. این خب این آقا متکلم فصیحی هستی ولی بلیغ نیستی. ولی برعکسگاهی هم فصیح بلیغ هم هست. و علماء عزیزان انشالله مطالب فردا خیلی راحته، انشالله تا دو صفحه چرا قول میدم تا آخر صفحه 37 که اول علم معانیه پنجشنبه هم هست، مطالبش واقعا راحته. خوب پیش مطالعه کنید دیگه، سریع تون تون بخونیم، اینا دیگه چیزی نیست معطل بخونیم. السلام علیکم.